قسمت سوم از مقاله پاسخ هیجانی به قصه ها رویکردی تکاملی از هیلن دی کروز و یوهان دی اسمیت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در این قسمت پاسخ هیجانی به قصه ها رو به مثابه یک تکنولوژی شناختی معرفی میکنن. خب وقتی میگیم پاسخ هیجانی به قصه ها نوعی تکنولوژی شناختی هستش، باید در ابتدا بگیم منظور چی هستش. اول از همه تکنولوژی چی هستش؟ نویسندگان مقاله میگن تکنولوژی ها روش هایی هستن که به وسیله اونها ارگانیسم ها محیط خودشون رو تغییر میدن. تکنولوژی رو اینجوری تعریف میکنن و بعد میگن اگر اهداف ارگانیسم عملی باشه به اون تکنولوژی ها میگیم تکنولوژی های عملی که محیط فیزیکی پیرامون ارگانیسم رو تغییر میده. اما ممکنه از تکنولوژی ها برای تغییر محیط شناختی خودمون استفاده کنیم، یعنی ویژگی های شناختی و عاطفی خودمون رو تغییر بدیم. در این صورت به تکنولوژی های مربوطه میگیم تکنولوژی های شناختی. دو نمونه رو مثال میاره. اولیش واژگانی هستش که ما برای اعداد به کار میگیریم، 5، 6، 7. ظرفیت تکامل یافته ما برای اعداد تنها برای تمیز اعداد کمتر از 4 شکل گرفته. اگر نامگذاری برای اعداد نبود، ما نمیتونستیم تعداد اعضای مجموعه های بزرگتر رو مشخص کنیم. آزمایش هایی که بر روی قبایلی از آمازون که واژگانی برای اعداد ندارن این دعوی رو برای ما نشون میده. مثال بعدیش تقویم ها هست، نمادگذاری هایی که در تقویم ها استفاده میشه. ساختار شناختی ما جوری تکامل پیدا کرده که در بازه های زمانی کوتاه به خوبی زمان و تعاقب زمان رو تشخیص میدیم، اما برای پدیده هایی که در بازه های زمانی طولانی تر تکرار میشن قوای شناختی ما خوب کار نمیکنه. مثلا چه وقتی باید رمه رو کوچ داد؟ چه وقتی باید بذرها رو کاشت؟ مثلا به همین زمان مناسب کاشت توجه کنیم. اگه ملاک رو گرم شدن هوا بذاریم، اون وقت ممکنه پس از چند روز خیلی سرد در دی ماه ما 2-3 هفته هوای گرم داشته باشیم و فکر کنیم که بهار رسیده و کشت و کار رو آغاز کنیم، اما در بهمن ماه مجدداً یک سرمای شدیدی بیاد و باعث بشه که چیزایی که کاشتیم از بین بره. خب تقویم ها در واقع به این محدودیت های شناختی ما کمک میکنن که رویدادهای چرخه‌ای رو به خاطر بیاریم و بنابراین تاریخ پیدایی اونها به 30,000 سال پیش برمیگرده، یعنی وقتی هنوز خط ایجاد نشده بوده، در اون دوره به شکل در قالب چوب خط هایی ازش استفاده میشده. خب این دو مثال دو نمونه از دو تکنولوژی شناختی اصلی بودن، زبان و فرهنگ مادی. فرهنگ مادی وقتی میگیم مثل همین چوب خط، به اینا میگن ماتریال کالچر، در حالی که زبان این شکلی نیستش. خب جزئی از فرهنگ هست اما به شکل اون چوب خط مادی نیستش. خب چیزی مثل چوب خط که در فرهنگ‌های مختلف اشکال مادی خیلی متفاوتی را هم داره، این در همه فرهنگ‌ها، واقعا در بسیاری از فرهنگ‌ها دیده شده. زبان این وسط چیکار است؟ زبان یه ابزاریه برای توجه به ویژگی‌هایی از محیط که در صورت نبودن زبان اون ویژگی‌های محیط ما رو به اشتباه مینداختن. تو پرانتز مطابق با این نظری که نویسندگان مقاله در این جا دارن مطرح میکنن، این یکی از نظریه های مربوط به رابطه تفکر و زبانه که تفکر بدون زبان ممکنه اما در اشکال بسیار خام و ساده. در مطابق با این نظر زبان یک ابزار برای توجه و امکان توجه به جنبه های انتزاعی تفکر و روابط میان افکار رو برای ما فراهم میکنه، بنابراین نقشه داربستی رو برای پیچیده تر شدن افکار بازی میکنه. به این معنی یک تکنولوژی شناختی هستش. جانورانی مانند شامپانزه که فاقد زبان هستند، از اونجا که این ابزار رو ندارن تنها میتونن اشکال خامی از تفکر رو داشته باشن. خب اقلام فرهنگی مادی مثل همون چوب خطی که گفتیم، اینها هم تکنولوژی های شناختی هستن، برای حل مشکلات که ما در ضعف حافظه داشتیم به وجود اومده. فقط هم لازم نیست شکل چوب خط، مثلا گوشی های امروز، حافظه گوشی امروز، خود گوشی امروز، اینها همشون نقش تکنولوژی های شناختی رو برای ما بازی میکنن که باعث میشن حافظه ما گسترش پیدا کنه. همچنین برای تثبیت مفاهیم به کار میرن. اگه نبودن، مفاهیم در حال تغییر دائم بودن. برخی از این تکنولوژی های اقلام فرهنگی مادی، اینها در واقع باعث میشن که تغییر در فرهنگ ها کندتر بشه و یک ثباتی رو شما در فرهنگ ها شامل مشاهده کنید. خب فرض کنید که یک رخدادی رخ داده و افراد اون رویداد رو برای همدیگه روایت میکنن. هر کسی روایتی میکنه و به علاوه روایت های دوم و سوم کاملا متفاوت میشن از اون چه واقعا رخ داده. اما یه دوربین رو در نظر بگیریم که رویداد رو ضبط کرده. این میشه تکیه‌گاهی برای تثبیت مفاهیم مرتبط با اون رخداد. کتاب ها همین نقش رو در فرهنگ های مختلف بازی کردن. در واقع داستان های مکتوب یک لنگرگاهی محسوب می شدن برای جلوگیری از تغییرات طی زمان که اگر نبودن در روایت کردن اونها به وجود می اومد. بت های قبائل هم یه مدل دیگه از این هستن. بت های قبائل در واقع در ادیان اینها کار یک لنگرگاهی رو بازی میکردن، نقش یک لنگرگاهی رو بازی میکردن برای جلوگیری از تغییر مفاهیم مرتبط با موجودات فراطبیعی. بعد که ادیانی که دارای کتاب بودن به وجود اومدن، کتاب این نقش رو بازی میکرد. پس به طور خلاصه زبان از یک سو و اقلام فرهنگی تجسد یافته یا مادی از سوی دیگه، اینها تکنولوژی‌هایی هستند، تکنولوژی‌های شناختی هستند که چند تا کار رو همزمان انجام میدن. اول اینکه امکان پیچیده‌تر شدن افکار رو برای ما فراهم میکنن. دوم اینکه حافظه ما رو گسترش میدن. و از اونجا که حافظه نقش اساسی در تمامی سایر بخش‌های شناختی ما داره، کلاً شناخت ما رو باعث میشه که گسترش بدن. سوم این که نقش تثبیت کننده برای مفاهیمی رو دارن که اگه نبودن به راحتی و با سرعت تغییر پیدا می‌کردن. خب حالا اگه ربط این نکات رو بخوایم با قصه در نظر بگیریم، باید بگیم که قصه ها هم یک تکنولوژی شناختی هستن. ارتباط قصه با زبان، این تا اینجای کار خیلی واضحه، چون قصه ها رو معمولا با زبان مطرح میکنیم. اما قصه ها علاوه بر بهره گیری از اون ظرفیت تکنولوژی شناختی زبان، از تکنولوژی های شناختی به شکل اقلام فرهنگی متجسد یا مادی هم استفاده میکنن. مثلا برای برجسته کردن و چشمگیرتر کردن برخی از وقایع، تاثیرگذاری بیشتر برخی از روایت ها، ما میبینیم که در فرهنگ‌های مختلف از انواع ماسک‌ها، دکورها، آرایش‌ها استفاده میشه. خب حالا انگیزه افراد برای تولید یا مصرف این قصه‌ها چی بوده؟ لذت محض یا تأثیر بر تغییرات اجتماعی؟ دکوروز و دسمیت نویسندگان مقاله معتقدند که هر کدومشون اگه در نظر بگیریم، چه شما بگید قصه برای لذت محض، چه بگید برای به عنوان تأثیر بر به عنوان ابزاری برای تأثیر در تغییرات اجتماعی، هر کدومش رو در نظر بگیرید، در واقع ما با تکنولوژی های شناختی سر و کار داریم و اینکه قصه ها رو تکنولوژی شناختی در نظر بگیریم با این جور هستش. ممکنه تولید کننده قصه یک کسی باشه مثل چارلز دیکنز که خب به وضوح هدفش تاثیرگذاری بر تغییرات اجتماعی که تو سرش بوده، فکر میکرده که باید چه نوع تغییرات اجتماعی در جامعه مناسبه، اونها رو توسط قصه های خودش بیان میکرده. اما ممکن هم هستش که شنونده داستان اولیور تویست صرفا برای سرگرمی و لذت اون رو بشنوه یا بخونه یا فیلمش رو ببینه. بنابراین در دو بخش بعدی مقاله به هر کدوم از این دو وجه تأکید میکنن نویسندگان مقاله، به این دو وجه میپردازن و هدف نویسندگان اینه که نشون بدن که هر دو وجه با تکنولوژی شناختی در نظر گرفتن قصه ها جور هستند. خب اول میریم به سراغ درام های اجتماعی. در درام های اجتماعی نویسنده مشکلات جامعه خودش رو به تصویر میکشه. فقر، بردهداری، اعتیاد، آزار حیوانات، خودفروشی، همه اینها موزلات اجتماعی هستش که در درام‌های اجتماعی به اونها پرداخته میشه. به وضوح این افرادی که الان ما داریم، این نوع درام اجتماعی در قرن 19 هم شکل گرفتش و آدم‌هایی هم که نویسندگان چنین درام‌هایی از وضعیت موجود در جامعه خودشون راضی نیستن و خواهان تغییر هستن. از قرن 19 هم تقریبا ما درام های اجتماعی رو زیاد داریم و در همون قرن 19 هم معروفتریناش در همون قرن 19 هم نوشته میشه. در واقع این ژانر در اون دوره شکل میگیره. افرادی مانند دیکنز، چارلز دیکنز، هریت بیچر استو، اینا افراد مطرح این ژانر هستن. خانم بیچرستو وقتی که در سال 1852 کتاب کلبه عموتام رو مینویسه، در واقع کتاب رو در نقد بردهداری مینویسه و با نوشتن کتاب چنان جنبشی رو راه اندازی میکنه که 9 سال بعد به قانون لغو بردهداری منجر میشه. آبراهام لینکلن معروفه که وقتی که اولین بار خانم بیچر استو رو ملاقات میکنه، در اولین ملاقاتش بهش میگه که پس شما هستید اون خانم ریزنقشی که جنگ به این بزرگی رو راه انداختید. و بنابراین میبینیم که این داستان اینجوری نیستش که ما فکر کنیم تأثیرش واقعا چنین تأثیری بوده که باعث میشه که خوانندگان اون دوره آمریکا، سفیدپوستای آمریکا وقتی اینو میخونن نگاهشون نسبت به بردهداری عوض میشه. کتاب انقدر پرفروش میشه، کلبه عموتام در قرن 19 هم پرفروشترین رمان بوده و حتی پس از انجیل پر تیراژترین کتاب بوده. وقتی عموم مردم آمریکا داستان رو خوندن یا از دیگران شنیدن، با لغو بردهداری همدل شدن. بنابراین قصه ها میتونن تأثیراتی به این بزرگی بر جامعه بگذارن. کارهای دیکنز هم باعث بروز رفورم های اساسی در قانون حمایت از فقرا در انگلیس شد و بعد در کل بریتانیا. خب مورد دیگه ای که باز نویسندگان مقاله به اون اشاره میکنن، کتاب زیبای سیاه هستش، اثر آناسیول، که باز در قرن 19 هم نوشته میشه. زیبای سیاه نام یه اسبیه که در واقع اون رو از زندگی راحت در درون مزرعه بیرون میکشن به عنوان اسب گاری برای حمل تاکسی به شهر منتقلش میکنن. خب و داستان از زبان خود اسب نوشته میشه، یعنی راوی داستان خود اسبه و در واقع خود اسب هست که زندگی پرمشقت خودش رو داره بیان میکنه و به این ترتیب شما با یک تصویری مواجه میشید از زندگی پرمشقت حیواناتی که زیر سیطره انسان چگونه دارن توی این شهرها زندگی میکنن. سیول خودش 5 ماه پس از انتشار کتابش میمیره. این کتاب بعدن پرفروش میشه، کتاب بسیار پرفروشی میشه و در واقع مردم بسیار زیادی کتاب رو میخونن و با پرفروش شدن کتاب موفق شدش که توجه مردم رو به موضوعی جلب کنه که در اون مورد در اون دوره اصلا مورد توجه کسی نبودش. نتیجه کارش هم این بودش که قوانینی برای بهره کشی از حیوانات در بریتانیا وضع شد. تا قبل از چاپ کتاب برای افسار اسبهاشون اسبای تاکسی از یه لگامی استفاده میکردن که سر اسب همواره بالا بمونه، یعنی اسب نتونه سرش رو پایین بیاره. خب چرا؟ فقط به خاطر اینکه به این دلیل که اینجوری زیباتر به نظر میرسید. اما مشخصه که این چقدر برای خود اسب دردآور هستش. اگرم مشخص نیستش، سیول با قصه‌ای که از زبان اسب تعریف میکنه اون رو برای عموم مردم جامعه مشخص میکنه. خب حالا برای اینکه قصه به عنوان ابزاری برای تغییر شرایط بتونه موفق عمل کنه، باید برای خواننده همدلی رو ایجاد کنه. اینجاست که قصه بدون تحریک عواطف نمیتونه یک تکنولوژی شناختی موفقی باشه. ما آدم‌ها محدودیت توجه داریم. یکی از ایرادهای انسان‌ها، ایرادهای شناختی انسان‌ها، محدودیت توجه ماست. به خیلی از چیزها که به وضوح باید بهش توجه کنیم توجه نمی‌کنیم. خب قصه ها این محدودیت شناختی رو کاهش میدن. توجه ما رو به چیزهای جلب میکنن که بدون اونها جلب نمیشد. مثل همون تقویمی که محدودیت های حافظه ما رو بهبود میداد، داستان ها هم همین کار رو میکنن. مثلا فرض کنید همدلی ما محدودیت هایی داره. چند تایی رو نویسندگان مقاله نام میبرن. مثلا میگن که ما نسبت به افراد مشخص، افرادی که با چشم ببینیم همدلی نشون میدیم. نسبت به صدها و بلکه هزاران قربانی بی‌نام و نشان همدلی نشون نمیدیم. مثلا فرض کنید هر روزه صدها کودک کار در شهر مورد سوء استفاده قرار میگیرن، اما تنها نسبت به اونی که با چشم خودمون میبینیمش همدلی نشون میدیم. سالانه صدها پناهجو جان خودشون رو از دست میدن، اما تنها با یکی از اونا که رسانه‌ای میشه همدلی نشون میدیم. میلیون ها نفر با گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم میکنن، اما تنها با اون فردی که میبینیم خم شده در سطل زباله داره غذا دنبال غذا میگرده، با اون هستش که همدلی میکنیم. این به خاطر اینه که ذهن ما محدودیت توجه داره. ما انسان‌های آماری رو به خوبی درک نمی‌کنیم. همین الان میگیم میلیون‌ها انسان از گرسنگی می‌میرن، این انقدری توجه ما رو جلب نمی‌کنه، چون انسان آماریه. این ما نمونه‌های عینی رو بهتر درک می‌کنیم و بنابراین امکان همدلی هم با اون نمونه‌های عینی فراهم‌تره و داستان‌ها با اون نمونه‌های، مثلا داستان اسب سیاه، زیبای سیاه، داستان یک اسب رو بیان میکنه. خب این داستان این اسب ها احتمالاً همه شاید در اون دوره هم اینو حس میکنن که کار درستی نیست که اسب رو اینقدر ازش کار بکشن، اما وقتی که با یک مورد به صورت مصداقی ما مواجه میشیم و به ویژه وقتی نویسنده میتونه ما رو همراه خودش کنه، عواطف ما رو همراه خودش کنه و همدلی کنیم با اون اسب، در این صورت هستش که ما میتونیم در واقع محدودیت توجه ما حذف بشه و به این ترتیب بیایم و این بار قوانینی وضع کنیم در سطح اجتماعی، این بار برای همه اسب ها. این کاریه که مثلا دیکنز با الیور تویست میخواد انجام بده. کاری که میخواد با فقر انجام بده در واقع میاد و اتفاقا گفتم که قوانین مربوط به فقرا رو هم داستان‌های دیکنز در بریتانیا تغییر داد. خب دومین مورد محدودیت شناختی ما موسوم هستش به سوداری شباهت. این سوداری چی هستش؟ هر چقدر افراد به ما شبیه‌تر باشن ما همدلی بیشتری با اونا انجام میدیم. در آزمونی اومدن و میزان درد تجربه شده توسط سوزن در مغز فرد رو از طریق FMRI بررسی کردن. سوزن رو میزدن به دست فرد، به یه عضوی از بدن فرد میزدن و بعد مغزش رو FMRI میگرفتن و میدیدن که چه تأثیری در مغز مشاهده میکنن. خب وقتی که به خود فرد سوزن زده میشد یا وقتی که فرد مشاهده میکرد که به دیگری سوزن زده میشه، بخش خاصی از مغزش فعال میشد. خب نکته اینجاست که وقتی چینی ها مشاهده میکردند که به یک چینی داره سوزن زده میشه، اون قسمت مغزشون بیشتر فعال میشد تا وقتی که ببینن به یک فرد از نژاد قفقازی داره این سوزن زده میشه. و درست برعکس، یعنی وقتی عکس مطلب هم در مورد افراد نژاد قفقازی درسته، اونها هم نسبت به نژاد خودشون همدلی بیشتری نشون میدادن. در یه آزمایش دیگری وقتی به دانشجویان آلمانی که یه عده‌شون مسلمان بودن یه عده‌شون غیر مسلمان بودن، براشون یه پیام کمک میفرستادن برای این دانشجویان و یکی از همکلاسی‌هاشون از این همکلاسی خودش درخواست کمک میکرد. خب اگر فردی که پیام رو فرستاده بود همدین خودش بود، هم آیین خودش بود، در این صورت همدلی بیشتری صورت میگرفت و احتمال اینکه پاسخ مثبت داده باشه خیلی بالاتر میرفت. خب این یافته ها نشون میدن که چرا عموم مردم جامعه نسبت به مشکلات به حاشیه رانده شده ها کمتر توجه نشون میدن، چون از خودشون نیستن. مثلا کسی که داره روزنامه میخونه، در روزنامه خیلی از خبرها رو میشنوه، میبینه که یک نفری داره گزارشی از وضعیت فرض کن معتادهای شهر در گرمخانه ها داره گزارشی ارائه میده، مردم خیلی راحت از اونها میگذرن، چون به طور متعارف آدمی که داره روزنامه میخونه، رفته پول داده روزنامه خریده، معلومه که جز به اون گروه که وارد گرمخانه ها میشن نیستش به احتمال زیاد. خب و بنابراین همدلی زیادی هم با اون فرد نشون نمیده، یعنی همون لحظه میخونه ممکنه ناراحت بشه اما به کنشگری اجتماعی نمیانجامه، چون اون افراد از خودشون نیستن. روانشناسان به این میگن سوداری شباهت، سیمیلاریتی بایاس. خب حالا درام های اجتماعی میتونن سوداری شباهت رو کاهش بدن.